بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء دائم الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم المسمى.
به سوی بیعت کشونده ام،
بیعت را هم یک بدعت عمومی برای همیشه قرار دادم، اونگاه به نتایجی که از این انحراف بحث می‌خواستم پیش رسیدم. ما باید به نقطه اشتراک بحث قدیر برگردیم. ولایت امام امیرالمومنین که ولایت و خلافت و وصایت بلافصل اون حضرت است، جزء ادعای ما، چون دیگران هم این خلافت رو منکر نیستن، اونها هم در اثبات اصل خلافت علی با من و شما اشتراک دارن، منتها خلافت رو به وصایت سگانه قبل از علی برمیگردانن که این خلافت از ناحیه بیعت بعد از سه نفر به حضرت منتقل شد. بعد از حضرت هم به کسانی که مسند خلافت رو باز هم مجددن اشغال کردن و غصب کردن، باز هم این بحث رو به اونها منتقل می کنن. منطقه ادعای من و شما مربوط به وصایت و ولایت علی است و خلافت اوست از باب بلافت. مرحوم خواجه طوسی رحمت الله علیه در متن تجرید الاعتقاد و جناب علامه حلی رحمت الله علیه در متن در شرح کشف المراد، وقتی میخواهند بحث خلافت علی رو مطرح بکنند با لفظ بلافت مطرح می‌کنند. یکی از نکاتی که باز جزء خلط شده‌های تاریخ است که وظیفه جوانان این است این نقطه‌های حساس تاریخی را بگشایم، این گره‌های کور علمی در مسائل ولایت و خلافت را درست شناسایی کنم. وان این است که برای اسکات خصم گاهی سخن از افضلیت و فضلیت پیش آوردن. ما روزی کتاب ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه رو باز کردیم، چقدر خوشحال بود. او وقتی میآید علی را با غیر علی قیاس میکند، در این قیاسش در تمام امور، چه در علم، چه در عبادت، چه در سخاوت و چه در امور دیگر، میگوید علی افضل است از کی از کی، هم در انفاق افضل است، هم در شجاعت افضل است، هم در مقام علم افضل است، هم در عبادت افضل است و دیگر. اون روز وقتی این بحث رو در ابن ابی الحدید در شرح او خوندیم، در بین علمای خودمون هم وقت این بحث رو دیدیم خیلی خوشحال شد. از علمای خودمون اون اندازه خوشحال نشدیم که از ابن ابی الحدید ها خوشحال شد، که وقتی میان قیاس برمیدارن بین علی و بین غیر علی، میگوین علی افضل است در تمام موضوع. اما وقتی رفتیم به دیدگاه فلسفی و علمی نگاه کردیم، دیدیم که این هم یک نحوه انحراف تاریخی شد. چرا؟ برای اینکه در مسائل عقلی می‌فرمایند بین مقیس و مقیس الیه باید مشابهت باشد، صنفیت باید باشد بین اونی که می‌خواهید قیاس کنی علی رو با او، بین صاحب ولایت با غیر با صاحب ولایت چه صنفیتی است که بخواهیم او رو به هم قیاس کنیم. اگر میخواهید قیاس کنید علی افضل است از کی، باید علی اون کس در یک اصلی با هم دیگر اشتراک داشته باشد، در اسمه مشترک باشد، در علم ذاتی در پیشگاه حق متعال به کشف و شهود رسیده اشتراک داشته، در علم به اسرار نظام هستی باید با هم مشترک باشه، در وجه کرامات و دست تصرف در نظام عالم باید با هم مشترک باشه. وقتی میخواییم بگیم علی افضل است از کی، باید بین این افضل و اون فاضل نقطه اشتراک پیدا کنیم. باید این که به تعبیر همین ابن عبدالحدید، به تعبیر استاد ابن عبدالحدید ابن مرتبه میگوید در بین صحابه علی، در بین صحابه پیغمبر فقط یک صاحب اسمت پیدا شد، اون هم علی. یعنی همین عبدالحدید در اول شرح نهج البلاغه میگوید علی افضل است در علم، علی افضل است در کمال، علی افضل است در عبادت. اما همین ابن عبدالحدید میاد در جای دیگر از استادش ابن مرتبه نقل میکنن، میگوید که ابن مرتبه صاحب کفایه معتقد است که در بین صحابیون رسول الله فقط تنها یک نفر صحابه معصوم بود، ماوری معصوم نبود. هر داریم از ابن عبدالحدید بپرسیم پس به چه حساب در اول شرح نهج البلاغه گفتی علی افضل است؟ هر نداشتی این قیاس بکنیم، برای این هرگز بین اسمت و غیر اسمت نمیشه قیاس کرد. اصلا نمیشه بگی علی افضل است از کی. وقتی گفتی افضل است، علمای در محفل مستندن حرف از افضلیت پیش آمد، معلوم است فاضلی هست، او از ای افضل است. اما فاضل تو، شما فاضل نداری تا ای افضل از او باشد. اول خوشحال شدیم گفتیم عجب ابن عبدالحدید حرف میزد، معلوم است اون هم روی تقیه است، وگرنه حرف مال اون بخش حرفیشونه. و رضا این زیاد افضلیت به فاضل یک انحراف تاریخی شد. وقتی دقت نکنیم زود به مطالب برسیم، در جا خوشحال بشویم، با خوشحالی های اولیه مبانی رو از دست میدیم. یکی از اشکالات ما این است جوانان عزیز، این است که ما زود در امور مسائل دینی زود خوشحال میشیم. این زود خوشحال شدن گاهی مبانی اصلی رو از دست دادن است. مثلا وقتی میرسیم به امام امیرالمومنین میگوییم علی اون کسی است که هر یک شب تا به صبح میتوانست 1000 رکعت نماز بکنه. وقتی این رو برای شما نقل میکنیم، شما در جا اونچنان خوشحال میشوید گویا در این احترام به علی دیگه هیچی فروگذار نشد. باید این که در طول تاریخ نگاه بفرمایید، غیر از امیرالمومنین هم تک و توک کسانی بودن که شب تا به صبح 1000 رکعت نماز میخوندن. زود در مسائل خوشحال نشید. بعضی از چیزها میاد در بین اجتماع به عنوان یک اصلی جا میفتن. وقتی میرید در تاریخ پی اون اصل میگردید، میبینید این جزء فروعات اصوله است. یا اصلا خیلی بهش اعتراف کردن در حد بالا نیست. وقتی که ادعای خدایی کرد نمرود در مقابل حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم فرمود که خدای من اون خداییست که آفتاب را هر روز از افق مشرق برمی آورد. تو اگر مدعی خدایی در نظام هستی هستی، فرد به آن هر مغرب، تو از مغرب بیا، از فردای صبح اثبات بشود تو خدایی، تو از مغرب. ببینید رفت به جایی حضرت ابراهیم استناد کرد که دیگه دست هیچ کس بر نمیاد در اونجا دخالت. اگر خواستیم در الوهیت نفی شریک کنیم، دیگه نیاییم بگیم که خدا اون کسیست که مثلا شبان روز در اینجا به ما روزی میده، تا یه کسی بگوید که خب ما هم میتوانیم همین پول رو به دست بریم به دیگری روزی بدیم. علی‌الظاهر رب به یک نکته اشاره کرد که هرگز دست نمرودیان در اون نکته دراز نمیشود، دست اونجا نمیرسه. ما اگر آمدیم گفتیم در بین صحابیون پیغمبر که 1000 نفر صحابه بودن و تابعین صحابه، این صحابیون را کتابهای مثل اسطرقابل اینها را شمارش هم فرمودن، نگاه بفرمایید چنده هزار صحابه را در کتاب اسطرقابل شمارش شده، حالا اگر اشتباه نکنم بیش از 7000 صحابه. بعد ابن مرتبه میگوید در بین این صحابیون فقط تنها علی معصوم بود. وقتی علی شد صاحب اسمت، غیر علی شد غیر معصوم، حکم غیر معصوم قیاس کنیم تا بگیم این افضل است یا او افضل است، قیاس برداشته میشه. این قیاس هم برای اسقاط خط بود در یک نحوه برای هنگام احتجاج. اگر میخواهید قیاس بکنید در مقام احتجاج میتوانید قیاس کنید، نه در مقام برهان. برهان قیاس برداشته و لذا بعد از پیغمبر اکرم به نفس خود شیعه ها و سنی ها همه از دم فقط علی معصوم بود و بس. همسر علی فاطمه معصوم بود در بین زنان و بس. طبق این هست در مقام برهان هر که افضلیت باطل است، هر که افضلیت در مقام احتجاج شریح است. میشه آدم خود احتجاج کرد اما به برهان نمیشه در آن. ولذا اهل برهان هرگز به خلافت غیر پیغمبر بعد از رسول الله به غیر علی تن در نمیدن اصلا. اون کسی که دید برهانی عقلی دارد هرگز در مسائل برهان حتی افضلیت هم بین علی و غیر علی را هم به علی نمیدن. میگوید نفس است که علی اصل است، غیر علی باطل. ببینید فرق بین برهان با احتجاج این. اگر خواستید با یک کسی احتجاج کنید مجبورید خودتون را یک لحظه تنزل بدهید در مقام احتجاج، اونجا شاید حرف افضلیت علی بر غیر علی را مطرح کنید. اما برهان برهان عقلی وقتی شد هرگز در برهان عقلی نمیتونیم بیایم وقتی نص شد یکی معصوم است دیگران غیر معصوم، نمیشود از راه افضلیت برهان وام کنیم. اونجا برهان یکی را حق میداند دیگری را باطل. وقتی دیگری باطل شد نه تنها صاحب فرض نیست بلکه نافی فرض است. ولذا برهان میگوید هر کسی غیر از پیغمبر از پیغمبر اکرم هر کسی غیر از علی خلیفه بشود نفی رسول الله است نه اثبات خاتمیت. این نقطه اصلی بحثی خواستم اینجا بیام. اجازه به بدمان عزیزم برگردم بازم به همین نقطه بحث چون خیلی پیش من مهم. وقتی خواستیم برهان عقلی پیاده کنیم در برهان عقلی باید طوری اون نقطه اصلی حد وسط برهان را واسطه قرار بدهیم که نتیجه ما روی اون حد وسط قرار بدهیم. در برهان عقلی حد وسط نتیجه ما باید در برهان باید عصمت قرار بدهیم. وقتی عصمت قرار گرفت خلافت رسول الله با عصمت می شود حق. اگر کسی غیر معصوم بود به نسل شیعه و سنی و اگر کسی غیر معصوم بود به نسل رسول الله و اگر کسی غیر معصوم بود به نسل آیات قرآن و روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، این غیر معصوم وقتی آمد جای پیغمبر اکرم صاحب عصمت رو گرفت می شود باطل. وقتی شد باطل اونها نیامدن. حالا برمیگردم به این نقطه بعد. اونهایی که بعد از غریر آمدن غریر رو زیر پا گذاشتن خلافت رو قطع کردن اینا نیامدن غریر رو نفی کنن، اینا آمدن پیغمبر رو نفی کردن. پیغمبر منتفی شد نه علی، برای اینکه علی در طول پیغمبر وقتی پیغمبر منتفی شد علی منتفی است. وقتی پیغمبر منتفی شد علی منتفی است. اما پیغمبر فرمود من به دو چیز میمان، ما ترک هر کسی بقیه اون شیء. اگر میتی شخصی از دنیا رفت ما ترک اون شخص میشود اسم، اگر ما ترک مالی اون بود اسم مالی است، اگر ما ترک حقیقت سر اون بود میشود خود. پیغمبر با حدیث ثقلین فرمود من در دو چیز میمان، یک در عبرت، دو در قرآن. این دو هم از هم جدایی پذیری ندارد. این نقطه حدیث ثقلین. اگر کسی آمد بعد از رسول الله
این نقطه خلافت رو قصد کرد که نه عالم به حقایق قرآن است که متن قرآن در اون پیاده شد و نه کسی جز به عزت پیغمبر به نسل رسول الله و آیات و روایات ما. این فرد نه تنها ولایت علی رو نفی میکند که کرد، این فرد به ظاهر میگوید من خلیفه رسول الله، اون نافی رسول الله است نه خلیفه. او اصلا اثبات خلافت برای رسول الله نمی کند، اون نفی خلافت می کند. این برهان عقلی است. برهان عقلی می گوید کسانی که بعد از رسول الله آمدن اینها خلیفه نیستن، اینا نافی خلیفه هستند، نافی خلافت هستند و نافی نبوت هستند. وقتی بخواهید در احتجاج قرار بگیرید، در احتجاج میگویید بله قبل از علی بن ابی طالب عده خلیفه بودن، بعد از ناحیه بیعت خلافت به علی رسید. این یک حرف احتجاجی است، نه یک حرف برهانی. حرف برهانی این است در نظام هستی پیغمبر اکرم خاتم انبیاست بعد از خودش. بعد از پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب خلافت بلافصل رسول الله است. ظاهر و باطن هم بر نمی‌داره، ظاهر و باطن هم یک انحراف تاریخی بود. لذا جوانان عزیز با در بحث قدیم و امامت و خلافت این مسئله ظاهر و باطن رو هم به او توجه کن که هرگز امامت ظاهر و باطن بر نمی‌داره و لذا این هم یک انحراف دیگر در امور تاریخی. چون مسائل احتجاجی با مسائل برهانی خلط شد، لذا مسئله خلافت ظاهر و باطن هم آمد جز به انحرافات تاریخ قرار گرفت. بعد کم کم به کسانی که نه قصد خلافت کردن بلکه نفی خلافت به امامت و رسالت و نبوت کردن، این آمدن گفتن پس اینهایی که بعد از پیغمبر آمدن سزای قبل از علی ظاهر، علی باطن. در زمان علی، علی هم ظاهر بود هم باطن. بعد از علی مجددا خلافت هم به ظاهر برگشت هم به باطن، به معاویه داده شد علی ظاهر، به علی در زمان معاویه داده شد باطن، باز به معاویه داده شد ظاهر، به حسن ابن علی داده شد باطن، بعد از او به حسین ابن علی تا امام حسن عسکری داده شد باطن، به خلفای بنی امیه و بنی عباس داده شد ظاهرا. این ظاهر و باطن کردن تجزیه امامت هم روی همون مبانی احتجاجی بود نه روی مبنای برهانی. اصلا برهان امامت رو نه به ظاهر تقسیم می کند نه به باطن. امامت ظاهر و باطن مطلقا در هر اصل یک شخص بیش نیست. اصلا امامت تجزیه بر نمی دارد. لذا وقتی آمد واسطه برهان شما و حد وسط برهان شما مسئله اسمت قرار گرفت، کسانی که بعد از پیغمبر آمدن نه تنها اثبات خلافت رسول الله نکردن، نه تنها نیامدن دین پیغمبر رو باقی نگذاشتن، بلکه آمدن نفی رسول الله کرد. یه جمله بسیار شیرینی را علامه شهرانی بزرگوار در مسئله اذان بود. وقتی از علمای اهل سنت عربستان نامه ای نوشته شد به مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رحمت الله علیه که شما شیعه ها چرا در اذان بعد از رسالت پیغمبر حرف از شهادت به ولایت علی میزنید، مگر این در اصل اذان آمد؟ این بدعت است و کسانی که بدعت میگذارند اینا مجرمند، خلافکارند، کافرند، دیگه احکام بعدی پیاده میشه. این نامه رو جناب آیت الله العظمی بروجردی به علامه شهرانی تهران اون روز شما حواله داد، فرمودن شما جواب بدید. مرحوم علامه شهرانی در یک صفحه و خورده جواب نوشت. در ضمن این جواب که بحث مبسوط شما در بحث قضام کردیم، یک نکته رو میخوام برای بحث امشب ازش استفاده کنم. فرمود به این که ما از باب تبرک به حرص و بلایی که به ولایت علی داریم، این جمله رو در اذان تبرکاً میگوییم، نه به عنوان جزء اذان میگوییم که تا بدعت باشد، بلکه به عنوان تبرک در اذان میگوییم، بعد استناد کرد به حرفهای خود اهل سنت که تبرک در اذان گفتن جمله های اشکال ندارد. سپس برگشتن یک بحث استدلالی شد، فرمودن شما چرا در اذانتون نمیگید اشهد و ان علی ولی الله؟ شما چرا نمیگید؟ ما میگوییم، شما چرا نمیگید؟ اگر نمیگویید از باب اینکه علی ولی خدا نیست، علی ولی پیغمبر و وصی پیغمبر و خلیفه پیغمبر اصلا نیست میخواهید بگویید، شما مسلمان هستید، مؤمن نیست. اونایی که میگویند اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اشهد و ان علی ولی الله رو نمیگویند، به نسل روایات مسلمان هستند اما مؤمن نیست، چون شرط ایمان اقرار به ولایت. بعد برگشتن به رسانه احتجاج با اونها برخورد، فرمود محتجم شما چرا نمیگویید اشهد و ان علی ولی الله؟ ما که میگوییم نه به عنوان جزء اذان، از باب تبرک میگوییم که به ادله اجتهادی مجتهدین خود شما هم مثل حنبلی ها و اون همین افراد اصلی شما این تبرکت اشهد و ان علی ولی الله گفتن در اذان اشکال دارد. اگر میخواید بگید کار ما اشکال دارد، هم روی مبنای ما بی اشکال است، هم روی مبنای شما. اما شما که اشهد و ان علی ولی الله نمیگویید، چرا نمیگویید؟ این یک. شما که میگویید اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چرا میگویید؟ وقتی گفتیم من شهادت میدهم که پیغمبر رسول خداست، از شما میپرسیم آیا به پیغمبر از باب این که رسول از شهادت میدهید به کل ما جا بهی رسولان آمده هر شاهدید یا به بعد ما جا به رسول؟ اگر به همه اون چی که جناب رسول از حرم و تعال آورده شهادت میدهید که اشهد و ان پیغمبر رسول خداست، پس یکی از چیزهایی که به نسل جناب رسول الله از طرف عهد و تعالی آورد در روز قدیر بود و غیر قدیر، به نام این که علی ولی خداست، هم شما قائلید هم ما. اون وقت ما از شما میپرسیم این که میگویید اشهد و ان این که پیغمبر رسول خداست، به تمام اون چه که رسالت پیغمبر است معتقدید یا به بعضی؟ اگر به بعضی معتقدید، شما از باب نؤمن به بعض و نکفر به بعض جزو کفار دارید. پس اون اشهد و ان محمد رسول الله شما صلوات و سلام، اون پس به طور اعتقادی نیست. پس ما شهادت میدیم، با شما اینو میگیم، ما شهادت میدیم که پیغمبر رسول خداست در بعد ما جا به نبی و لم یکن رسول هم که بعد آخر، در بعضی رسول است، در بعض دیگر رسول نیست. بعد فرموشه اگر کسی بگوید من به پیغمبر به بعد آورده های از طرف هر متعالش معتقدم، به بعد دیگرش اعتقاد ندارم، این شخص در حقیقت نومن به بعد قرآن به نکتر به بعد قرآن است. اگر کسی نومن به بعد به نکتر به بعد است، به نسل آیات قرآن کریم که با اهل کتاب مشاجره کرد قرآن به احتجاج کرد، فرمود شما جزء بده کفاری. حالا اگر کسی بگوید من به بعض قرآن معتقدم، به بعض قرآن دیگر اعتقاد ندارم، این چگونه است؟ مسلمان است؟ اصلا مسلمان نیست و هم جزء کفار است. فرمود ما که نمیگوییم، ما که میگوییم اشهد و ان علی ولی الله، هم به مبنای شما بی اشکال است، هم روی مبنای ما. شما که نمیگویید چرا میگویید؟ آیا اشهد و ان پیغمبر رسول خدا رو میگویید؟ به هر چی که پیغمبر از طرف هر متعال آورد را قبول داری یا به بعضی معتقدی به بعضی دیگر بی‌اعتقاد. اگر از اون بابی نوم رو به بعضی نکر رو به بعض جز به کفار دارد، اگر نه معتقدی به کل ما جا به نبی است به اینها برگشت گفت چه بگید اشهد ان نبی ام ولی الله و چه نگویید وقتی گفتید اشهد ان محمد رسول الله خود به خود گفته اید اشهد ان نبی ام ولی الله چه بخواهید چه نخواهید. ببینید رمز فرمایش علامه شهرانی رو فرمود چه بخواهید چه نخواهید. شما به زبان اگر نمیارید ما شما رو مسلمان اگر معتقدید علی واقعا ولی خداست مؤمن هم هستید مسلمان هم هستید. ما تو در اذان نمیارید از باب این که نبود نمیارید، ما میاریم برای اینکه هم معتقدیم هم متبرک و لذا اذان ما هم اذان اسلامی است هم ایمانی. اذانی که اشهد ان علی ولی الله ندارد اذان مسلمی است اما اذان مؤمنی نیست. اذانی که اشهد ان علی ولی الله دارد هم اذان مسلمی است هم اذان مؤمنی است. شما که نمیگویید اگر اعتقاد دارید بسیار هم مسلمانید هم مؤمن، اما اگر اعتقاد ندارید واقعا نسبت به رسول الله نؤمن به بعد رسالت رسول الله و نکفر به بعد رسالت. وقتی نؤمن به بعد و نکفر به بعد شد به تعبیر منطقی این فرمودن نتیجه تابع از حدس مقدمته. از حدس مقدمته در اینجا نؤمن و نکفر به بعد است. وقتی در منطق فرمودید اگر دو مقدمه داشته باشید یکی کلی یکی جزئی نتیجه برهان شما کلی نیست جزئی است، نتیجه تابع هسته. اونی که از دو مقدمه خصیص‌تر هست‌تر پایین‌تر نتیجه اون قیاس مالیم. وقتی گفتید ما به پیغمبر به بعضی از امورش ایمان داریم به بعض دیگرش کافریم به اعتقاد نداریم نتیجه مسلمانی شما به اون نومن رو به برد نیست بلکه نتیجه این حرف شما نکت رو به برد است جز به کفاری نه مسلمان. اینا نکته های اما عزیزان جوان تو این نکته های اصیل تاریخی بگرد بعد فرمون پس بنابراین یا میگویید و معتقدید یا نمیگویید و بی اعتقایید یا نمیگویید و با اعتقاید. اگر نمیگویید و بی اعتقادید خود به خود اشهد ان پیغمبر رو وقتی گفتی اگر به کلش گفتی خود به خود اشهد ان علی ولی الله در گفتار اشهد ان محمد رسول الله هست چه بگی چه نگی یه قائل برهان. حالا ببینید این نحوه حرف زدن یواش یواش مطلب خودش رو از احتجاج برد به سوی برهان شد یک احتجاج برهانی نه احتجاج اقنایی. اون افضلیت و فاضل یک احتجاج اقنایی که ابن عبدالحدیث کرد دیگران هم کردن علمای شیعه ما هم این احتجاج اقنایی را انجام دادن. اما احتجاج برهانی آن است کسانی که بعد از پیغمبر آمدن اینها نه تنها خلیفه رسول الله نیستن بلکه ناهی رسالت هم ناهی نبوت هم ناهی امامت هم با قانون تجزیه امامت به ظاهر و باطن در حقیقت بازم ناهی اصل امامت هم به رسالت در نظام هستی و هر کسی اصل نبوت و رسالت را و امامت را انکار کند انکار رسالت به امامت به انکار توحید برمیگردد. همینطور که من عرف نفسه فقط عرف رفه من عرف نفسه فقط عرف رسوله من عرف نفسه فقط عرف ولیه اگر کسی من کفره نبیه و کفره دار کسی که به پیغمبر خوب ببرزد به خدا خوب میبرزد. بنابراین بحث افضلیت و فاضل را بدانید یک بحث اقنایی تاریخی اصلا روی اون در مدار علمیتون چیز نشید اونجا وای نشید. برید در مقام اسمت و غیر اسمت. خب حالا برگردم به یک نکته و اون نکته نیست. عزیزان جوان، باید قبل از این که با اینها در امور امیر المؤمنین احتجاج کنیم و حرف بزنیم، باید حرف علی را از میان برداریم، حرف پیغمبر را بزنیم. اون وقت این نکته وقت اشاره به یکی از نکاتیست که باید عزیزان جوان در تبلیغ بحث قریب روی این نکته علمی توجه و اون نکته روی لفظ خلیفه است. طبق بحث قبل غیر از علی بن ابی طالب و 11 فرزند صاحب عصمت او هیچ کس نمیتواند جای پیغمبر بنشیند. هر کسی نشست مثبت رسول الله نیست، نافی رسول الله است و لذا ظاهرا به قول خودش دیگه نشسته، اما هم ظاهرا هم باطنا در هر دو بخش نافی پیغمبر است و نبوت. این نکته برهانی بحث. اما نکته دیگر این، ما قبل از اینکه علی شناس بشویم باید پیغمبر شناس بشویم. چرا؟ برای اینکه امیر المؤمنین علی فرمود انا، این روایت را جناب مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف توحید یا معانی الاخبار آورده، یکی از این دو جا آورده. وقتی از حضرت سوال کردن، حضرت فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمود که من هم یکی از بنده های جناب رسول الله. هر فرمایشی رو جناب شیخ اکبر محی الدین در فتوحات در باب ششم فتوحات وقتی ایشون راجع به مقام شریف صادر اول بحث میکنند، شاید در بین شیعه و سنی فردی و عظمت امیر المؤمنین به اندازه شیخ اکبر محی الدین نتونستن ترک بدن. به تعبیر جناب عبدالبهاء شهرانی رحمت الله علیه که از علمای 300 سال قبل است، گفت فتوحات شیخ اکبر محی الدین را در دوره عثمانی تحریف. من به دست خط اصلی شیخ اکبر از فتوحات دست پیدا کردم در قسطنطنیه بود. تمام اون چرا که در فتوحات چاپ شده های مصر از 300-400 سال قبل تا الان چاپ شده است، وقتی اون رو با اینا تطبیق کردم دیدم چیزهایی که برخلاف ولایت است اصلا در گفتار او نیست. الان مثل جناب طبری، اینم رو در بین ما معروف کردم به اینکه طبری سنیست، با اینکه به نسل بعضی از علمای تاریخ در تاریخ طبری مسائل ثلاث است، الان در تاریخ طبری هر چه بگردید مسائل ثلاث پیدا نمی برماییم. تاریخ طبری هم در دوره عثمانیه به تحریف. شیخ اکبر محی الدین در باب ششم فتوحات میگوید که تنها کسی که در سیر عروجی نظام هستی به مقام شریف صادر اول راه پیدا کرد فوق عقل اول، دو نفر: یک جناب رسول الله است، دو و اقرب الناس و کان اقرب الناس الیه. حالا اینجا ما میگه میگه امام العالم و صرف الانبیاء و العالمین اجمعین علی ابن عبی طالب. علی ابن عبی طالب اون بحثی که بعد رسوندم که وقتی صاحب عصمت شد علی بعد از رسول الله به نسل هم شیعه هم سنی، اصلا حق نداریم بین علی و غیر علی قیاس پیش بیاریم تا بگیم چی افضل است چی فاضل است، اصلا حق نداریم. اون میگوید کسی که بعد از پیغمبر اکرم به مقام شریف حواب صادر اول رسید، که صادر اول به تعبیر علمی بعد از مقام توحید حق متعال به عنوان اولین رتبه ایست که حق متعال خلق کرده است در قوس نزول، که در سیر صعودی و عروجی خاتم انبیا او به اون مقام رسیده است که ملائکه مقربین هم محو در این مقام هست، فرمود اولش خاتم انبیا پیغمبر است و دوم علی بن ابی طالب امام العالم سر الانبیاء و العالمین اجمعین علی است. وقتی علی دیگه بعد از رسول الله نوبت به هیچ کس نمیرسد، نه ظاهرا نه باطنا، یعنی اصلا ظاهر باطن بر نمیدارد. حالا ما از این نکته بحث رو برگردیم به اینجا و اون اینه که قبل از این که علی بشناسید پیغمبر بشناسید. پیغمبر رو چطور میشناسید؟ باید خلیفه به صفات مستقل باشه. برای اینکه به یک نکته اشاره کنم مجبورم که یک مقدمه چند سطری رو گذرا است. یک، مقامات انبیاء و اولیای الهی در پنج مرتبه از نازل‌ترین مرتبه تا اعلی مراتب تفصیل میشه. یک، اولین مرتبه مقامات انبیاء و اولیا مسئله محدث است. محدث کسانی هست که از غیب نظام هستی بر اینها تحدیث میشود. اینا اخبار غیبی رو از باطن عالم میگیرند. اینها رو میگویند محدث. وقتی از غیب میگیرند محدثند. وقتی اخبار گرفته رو به مادون میدهند محدثند. و لذا اولین مرتبه مقام اولیا و انبیای الهی مقام محدث بوده است. بعد از محدث مقام شریف نبی. نبی کسی است که محدث هست، اما محدث فقط اخبار میگیرد، مأمور به گفتن اخبار به غیر نیست. نبی اون کسی است که هم محدث است هم مبلغ است، یعنی هم محدث وظیفه تحدیث دارد، هم از غیر میگیرد محدث است، هم اون چه رو که گرفت وظیفه دارد برای دیگران بگوید، میشود محدث، میشود منبه، میشه اخبار کننده، میشه نبی. ولی در نبی را میشود هم از اسم فاعلی گرفت که به اخبار کننده برگردد، هم به اسم مفعولی گرفت به اخبار شونده برگردد. نبی کسی است که هم اخبارش میکنند و نبی کسی است که از خبرهایی که گرفت دیگران را هم اخبار میکنند. هر دو معنا در لفظ نبی خوابیده است و از آن نبی هم از غیب میگیرد هم مبلغ است و شاید صاحب کتاب هم نباشد. اما بالاتر از مرتبه محدث و نبی مقام شریف رسول. بعضی از انبیا به مقام رسالت رسیدند، اما اکثری انبیا به مقام رسالت نرسیدند. رسولان چیانند؟ رسولان کسانیند هم محدثند هم نبیند هم رسولند، یعنی هم تحدیث میشوند، هم تحدیث میکنند، هم کتاب از ناحیه هم متعال هم دارند. در بین این کسانی که صاحب کتابند یک عده‌ای از اینها اولوالعزمند. اولوالعزم رتبه فوق رسول دارد، هم محدث است هم نبی است هم رسول است هم صاحب عرض است. اولوالعزم یعنی تصمیم، تصمیمی که تصمیم میگیرد که باید این کتاب الهی را به هر مهدی که شده است تبلیغ کنیم. حضرت داوود کتاب داشت، رسول بود، بعضی از انبیای دیگر رسول بودند، اما سنگ حوادثی که موسی خورد رو اونها نخورد، سنگ حوادثی که عیسی مسیح خورد اونها نخورد، سنگ حوادثی که حضرت خاتم انبیا خورده اونها نخوردن. اینا جزء اولوالعزم. حضرت آدم اولوالعزم، جناب ابراهیم اولوالعزم، حضرت موسی و عیسی کریم سلام الله علیه اجمعین اولوالعزم، خاتم انبیا اولوالعزم. یعنی اینا علاوه از این که محدثن، نبیان، رسولان، یک عزم و تصمیمی گرفتن که به هیچ وجه در مسیر تبلیغ وای نیستند، به هر سختی که شد تن در میدن. اینا تصمیم سنگین دارن، جزء اولوالعزم هایند که بازم راجع به اولوالعزم بحثی هست. این چهار مرحله. یک مرحله هست مقام شریف ختمیه هست، خاتمیه هست، کسی هست که هم محدث هست، هم نبی، هم رسول هست، هم اولو العزم هست، هم در مقام خاتمیت مقام استعصاری داره. یعنی هیچ یک از انبیا در این مقام ختمیت با او شریف نیستن. همون جوری که ذات هم متعال در توحید وحده لا شریک له است، در مقام ختمیت هم پیغمبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم او هم وحده لا شریک له است. پیغمبر در ختمیت شریک ندارد. لذا به امیرالمؤمنین فرمود تو در تمام امور با من شریکی، اما لست نبی من بعدی، بعد از من نبی نیست، اما در امور دیگر همه شریک. انبیای دیگر هم با پیغمبر بعضی ها در محدث شریک، بعضی ها در نبی بودن شریک، ادهی در رسولیت شریک هم، ادهی در اولوالعزم شریک هم، اما وقتی به ختمیت رسیدن همه میگوین عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. او در ختمیت وحده لا شریک له است، وحده لا شریک له است. مقام ختمیت مقام جمعی تمام مقامات انبیا و اولیای الهی است که این مقام جمعی مقام قرآن است. برای همین است کتابی که این جناب رسول الله را اسم این کتاب است قرآن. تمام انبیای قبل از پیغمبر صحف آسمانی غیبیشون که از غیب به اینها ابلاغ شد، تمام اون صحف همه قرآن است. فقط تنها یک کتاب در نظام هستی، کتاب قرآن است، که این قرآن مال مقام قرآن پیغمبر است. قرآن از ماده غره است، غره یعنی جمع، قرآن یعنی جمع. مقام قرآن مقام جمعی است. این قرآن فقط به پیغمبر داده شد برای اینکه در مقام ختمیت مقام جامع تمام مقامات انبیا و اولیای الهی است که در این مقام واحد وحده و لا شریک له است. علی در این مقام و در این رتبه با پیغمبر شریک نیست، خلیفه است. بلذا میگوییم پیغمبر خلیفه دارد. اینی که برمودن نبوت بعد از پیغمبر ختم میشود، یعنی برای اینکه به پیغمبر ختم میشود، یعنی این ختمیت به بعد از پیغمبر نمیرسد. ختمیت یک نقطه واحد جمعی فقط در یک فرد جمع شد، نه قبل از این فرد ختم است، نه بعد از این فرد ختم است. حالا وقتی برمیگردیم به مقام خاتمیت، مقام خاتمیت یک مقام استعصاری است. یعنی همین جوری که ذات اقدس مستحب متعال اسمایی دارد که اون اسما اسمای مستعصره الهی هم، ختمیت خاتم انبیا هم مقام مستعصره است. ولی جا به او فرمودن محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فقط تنها یک فرد در نظام هستی برانگیخته شد که او دارای مقام ختمیت است و اون هم خاتم انبیا پیغمبر اکرم. اگر این مقام رو درست بشناسید، مقام خلافت رسول الله رو هم میشناسید. اون کسی خلیفه شناسه است که بتواند مقام استعصاری خاتم انبیا رو بردارد. کی میتواند حمل مقام استعصاری خاتم انبیا کند؟ چه کسی میتواند بیاید اون چرا که پیغمبر در مقام خاتمیت گرفت به نحو اطلاق جمعی، چه کسی قدرت بیارد بیاد پیغمبر را حمل کند؟ خلیفه پیغمبر حامل پیغمبر است. اونی که خلیفه است در حقیقت حمل میکند مستخلف را. مستخلف یعنی اون کسی که امیرالمؤمنین رو یا هر کسی رو که جای خودش میگذارد اون میشود مستحضر، این میشود خلیفه. خلیفه اون کسی که بتواند اون کسی که این سمت خلافت را به او داده است او را حملش. حالا در نظام اصلی بعد از خاتم انبیا کیست بتواند پیغمبر را حمل کند جز اون کسی که بهش فرمود انکه تسمعو ما اسمع و ترا ما ارا لم یکفر بالله طرفت عین اونها که همه قبل از تشریف فرمایی خاتم انبیا همه در غیر دستر اسلام بعد قبل از پیغمبر که همه بت‌پرست بودن، همه کافر بودن، همه مشرک بودن، همه با دست پیغمبر مسلمان شدن. بنابراین ما نمیگوییم حتی این لفظ که میگیم وقتی پیغمبر به رسالت رسید امام امیرالمؤمنین اولین کسی بود که به پیغمبر اسلام آورد، ایمان آورد، این نه به این معنا بود که قبل از او علی اسلام نداشت و تازه اسلام آورد. این هم جز به نقطه های تاریخی بحث است با دوش دقت بشه. علی کسی از همون ابتدا هم به ولایت و به رسالت و به نبوت پیغمبر اکرم معتقد بود. علی کسی است که در زمان جاهلیت صدر قبل از اسلام هم می‌بینید در مکه مکرمه با پیغمبر اکرم نماز می‌گذاشت. علی اون کسی است که در غار حرا در هنگام تنزل وحی قرآن کریم همراه پیغمبر است در غار حرا. کسی است که در مقام انزال وحی تنزیلی حق متعال با پیغمبر اکرم هم نشیند لم یکفر بالله طرفت عین. کسانی که حاملان پیغمبرند باید کسانی باشند که بتوانند حقیقت ختمیت را به جز اون سمت نبوت را هم فقط یک سمت پیغمبر را علی ندارد، اما مابقی را که اون مقام حقیقت خاتم انبیا علی را هم لش میکند. لذا باید کسانی که خلیفه رسول الله هم این صفات را به نحو عمومی از میکنند داشته باشند. یک ولی الله باشند، دو یک خلیفت الله باشند، دو قطب نظام هستی صاحب الامر باشند، سه ما در مقام فکر داریم و هست، در مقام عمل سیر و سلوک داریم و جذب، در مقام انشاء مقام همت داریم و عمل. ما میگوییم امروز حضرت ولایت الله صاحب الامر است. امر فوق همت، فوق همت فوق جذب، جذب فوق سیر و سلوکه، حد فوق فکره. ابتدایی ترین مسئله فکر است. اگر کسی بگوید امام صادق مغز متفکر جهان شیعه، این با این لفظ نه تنها به امام صادق خدمت نکرد بلکه امام صادق رو از مقام امر شیش مرتبه بالای آورد، در مقام فکر قرار داد. اینه که میگیم ما تا شنیدیم خوشحال میشیم، خبر نداریم خوشحالی هم کجا رو ضربه میزنه. وقتی دیدیم کسی آمد امام صادق مغز متفکر جهان شیعه، باید اینکه این خدمت نیست، این لفظ امام صادق را از مقام امر تنزل داد، از مقام همت تنزل داد، از مقام جهل تنزل داد، از مقام سیر و سلوک تنزل داد، از مقام حق تنزل داد، در مقام فکر داد. با حالی که ما در مورد اهل بیت میگوییم اینها اهل فکر نیستن، فکر مال ناقصین است نه مال کاملی. فکر منطقی که از فکر و هر کسون منن مشغوله در معلوم سن منن معلومه در مشغول از معلومات بدیهی چه، این مال ناقصین است نه مال کامل. امام صادق مغز متفکر اینجوری نیست. فوق این ارباب ازا شاء ان علمو علمو به تعبیر شیخ العزیز در کتاب نفس شفا میگوید اینا کسانی هم به یک رتبه رسیدن که اون چه بخواهم بدانن تمام بالقوه های اونها در اصل به فعلیت میرسد نه تدریجن. کسی به اندازه شیخ العزیز شاید در این مقام بحث سنگین نشد. نفس شفا رو ببینید وقتی میرسد به اون نفس قدسیه میگه روح قدسی که مربوط به انبیا و اولیای الهی است اون روحی که به قوه به فعلیت میرسد، اما دیگران از راه تدریج به فعلیت میرسند. کسی که صاحب نفس مکتفی خود کفاست دفعتا از قوه به فعلیت میرسد. این مقام دفعی از قوه به فعلیت رسیدن را به تعبیر روایات کتاب العلم و اصول کافی این است که انسان کامل علم علیه السلام ازا شاء ان علم